خب در بحثمون در مورد چی بود؟ در مورد کیفیت نفس، حقایق اشیا رو به چه نحوی ادراک میکنه. یعنی بحثمون در مورد مشاهدات و مکاشفات، نه ادراک محسوسات، و اون هم نه مشاهده به نحو تمثلات. تمثلات عرض کردیم بارها، تمثل یک حقیقتی برای شما صورتی مثالی پیدا میکنه، مثل خوابهای صادقهی که شما میبینید. شما خواب میبینید که مثلا یک کسی میاد یه نون میده دست شما، پیش معبر که میرید میگه این یه برکتیه میاد تو زندگیت، چون نوع برکت تمثلش به صورت نانه. مکاشفه هم که میبینه طرف، مکاشفات مثل خواب اونقدر احتیاج به تعبیر نداره، البته بعضی از تمثلات داره، نزدیک به خوابه، ولی حضرتش با خواب فرق داره اصلا. خب ولی اونجا هم تمثل حقایقه، نه خود حقایق. بس در مورد اینکه نفس حقایق اشیا رو درک کنه، نه صورت مثالی اونها رو. بس در اینه که به چه نحوی ادراک میکنه اون حقایق رو. حقایق اشیا اصلا کجا هستن؟ حقایق اشیا اصلش در علم الهیه، که اون چه در علم الهی باشه ما میگیم دارای نفس الامره، دارای حقیقته. چون بعضی اشیا یا بعضی از مدرکات ما هستن که اینا نفس الامر ندارن، اصلا تحقق ندارن. ملاک اونیه که در علم الهی حقیقتی داشته باشه. خب ادراک اون حقایق اشیا در علم الهی به چه نحوه؟ بحث فرمودن، گفتن که دو تا نظریه مطرحه، یکی انعکاس که منعکس میشه در نفس طرف، اون حقایقی که در حضرت علم الهیه، یا اینکه انسان اون حقایق رو از راه دور مشاهده میکنه. خب اینجا گفتیم از نظر فلسفی اصلا یه مقدار بحث محل نظره، اینکه شما علم الهی رو اگر جدای از حق در نظر بگیریم، طرف رو بخواد به علم الهی به طریق رشح یا اشراق بخواد عالم بشه، یعنی نفسش جدای از اون حقایق. خب پس باید یک صورتی باز از اون حقایق تو نفسش بیاد، یا اینکه باید بگیم فانی بشه در حق. اگر فنای در حق نشه، پس این دوتا نظریه اصلا چجور از هم جدا بشن؟ رشح و عکس، اینا رو چجور میخوای از هم جدا کنی؟ یا شما عین اون حقایق علم الهی رو، خود اونها رو شهود میکنی، یا اینکه یه حقیقتی از اونها تو جانت و نفس تو پیاده میشه که جناب ملا صدرا فرمودن جفت اینا اصلا باطل به این نحو نیست، بلکه به نحو فنای در حق که فانی در حق میشه، در اون افق اون حقایق رو به اون نحوی که هستن شهود میکنه، نه این که اون حقایق تو جان این بخواد پیاده بشه. که حالا در ادامه بحث فرمود در بحث و جستجو از این مقام به علم کلی اسفار نیز مراجعه کنید، و در آخر موقف الهیات اسفار فرمود اما قوه غیر منطبع در ماده، چیزی که در ماده نباشه، مثل قوه عاقله ما. قوه عاقله ما را نمیتوان به محل ادراک و محل حفظ و بایگانی تقسیم کرد، که بگیم یه قسمتش اینجوریه، یه قسمتش وقتی در ماده نباشه دیگه قسمت بر نمیداره که. بنابراین خازن و محل بایگانی معقولات، پس محل بایگانی معقولات کجاست؟ جوهر عقلی است که صور اشیاء معقوله در آن بایگانی می شود، حقایق اشیاء معقول در اون بایگانی می شه. و هرگاه نفس بدان توجه کند، صورتی مناسب در وی منتقش می شود. وقتی توجه میکنه به او، حقیقتی از اون، صورتی از اون معقول براش متمثل میشه. و وقتی از آن صورت متمثل به طرف عالم حسی و جسمانی یا به صورت دیگری روی بگرداند، آن صور متمثله در وی از بین میرود و غایب میگردد. وقتی توجه میکنه به اون حقیقت، اون حقیقت به نحوی براش بروز و ظهور میکنه. وقتی توجه میکنه به عالم حس یا توجه میکنه به چیز دیگه‌ای، اون از صفحه ذهنش پاک میشه. درست بخوایم تشبیه کنیم مثل این که شما آنتن تلویزیون رو بچرخونی، یک جایی یه چیزی نشون میده، وقتی آنتن رو برمیگردونی چیز دیگه نشون میده. یا در عالم انسانی بخوایم مثال بزنیم، شما یک موقع میشینی توجه میکنی به یک حقیقتی، بعد از اون حقیقت رو برمیگردونی به طرف عالم دیگه، بعد طرف عالم ماده، فکرت میاد متوجه عالم دنیا میشه. یه مرتبه اون میره و شما به هر طرف که رو کنی اون در ذهنت میاد. این که ذکر خدا برای چیه؟ رو کنی به حق تعالی. ذکر الله، این کثرت ذکر، و ذکر الله ذکرن کثیرا، که رو کنی به حق تعالی. وقتی که نفس توجهشو به صورت دیگه‌ای میکنه، دیگه اون از جلوش میره. مثل آینه‌ای که جلا یافته و پرده و غبار با زحمت و کوشش و تلاش فراوان از آن زدوده شود، در مقابل صورت مطلوب قرار گیرد. وقتی قرار میگیره چی نشون میده دیگه؟ پس تا هنگامی که بر مقابله با صورت باقی باشد، صورت در وی منعکس شده و یا بر او فائز میشود. بنابر اختلاف دو مذهب، یعنی اشراق و رشق، در ما نحنفی، در همین بحثی که ما داریم، نحنفی اون چیزی که درش هستیم الان بحث میکنیم، چنان که در مثال آینه نیز همین دو قول موجود است و این دو مذهب، اشراق که همون عکس باشه و رشق غیر از مذهب مختار ماست، چنان که اشاره کردیم، در علمی که به اون حقایق الهیه حاصل میشه غیر از اینه. این داستان مال توجه به معقولات خودمونه، توجه میکنی به حقایق عقلی که صورتی مثل آینه در شما منعکس میشه. اما اون شهود حقایق ذات دیگه به نحو آینه و انعکاس و رشح و اینا دیگه درش مطرح نیست. بیان و توضیح. مراد از مثال آینه است و مراد از ممثل له ما نحنفی هست. ما نحنفی یعنی آنچه در آن هستیم بحث رو میگه، که مورد بحث و کلام در مقام اثبات عالم عقل از راه اثبات خزانه برای معقولات و اتصال قوه عاقله با آن و فنای نفس در آن می باشد. مراد از مشارون اله اشاره به همان است که ما از فصل 33 مرحله ششم اسفار نقل کردیم، یعنی علم نفس به هنگام اتصال و ترقی به پیشگاه مبدع، نه در همه ادراکات. ها، این بحث در مورد چیه؟ اون جایی که انسان متصل به حق میشه و حقایق و شهود میکنه، در مورد تمام ادراکات نیست، نه در همه ادراکات به وجود اشیا که یا چنین است و یا چنان. اون داستانش متفاوته. این که قیصری فرمود به طریق انعکاس، مراد وی آن است که صوری که در مبادی موجود می باشد، مبادی اولیه اون حقایق در آینه نفس، به طریق انعکاس پدیدار می شود و نفس آلت دیدن آن صور خواهد شد، چنان که آینه آلت دیدن می شود. این مال تمثلات، نه اون حقیقت شهود حقایق غیبی. این که فرمود وی به واسطه حق آن صور علمیه را ادراک می کند، مراد وی آن است که در این هنگام حق سبحانهو آینه وی می شود، زیرا مؤمن آینه مؤمن می باشد. المؤمنو مرآت المؤمن، و المؤمن از اسماء حق تعالی می باشد، چنان که در آخر سوره 8 آمده است: سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. پس مؤمن از اسماء خداست. مؤمن آینه مؤمن میشه، یه معناش اینه که این بنده مؤمن آینه خدا میشه، یه معناش اینه که خداوند آینه میشه برای عبد، و در اون آینه‌ای که حق است، اون حقایق رو شهود میکنه. صاحب اسفار کلام مزبور قیصری را در آخر منهج دوم مجلد اسفار نقل کرده است، در آنجا که فرمود: پس حق مذهب ماست که بر طبق مذهب محققان اهل الله می باشد، و آن این که همه ماهیات وجوداتی خاصند و به اندازه ظهور نور وجود با کمالات خود در آنها مثلا اونا بروز میکنند، و ما در این کتاب ارزشمند شما را به منابع بحث این مطلب مهم راهنمایی کردیم. شاید به طریق تحقیق و جستجو در این مقام در این مقصود مهم به حقیقت عام دست پیدا کنید و نیز در این باره به فصل 40 تمهید القواعد و به فصل 3 تمهید جملی مصباح الانس مراجعه کنید و به زودی به مصادر و منابع دیگر مبحث اشاره خواهیم کرد. خب که کسی که بخواد اهل تحقیق باشه اینا رو نکاتو در بیاره، فهرستیه که براش بتونه پژوهش کنه. تبصره: اتصال نفوس ناطقه به عقل فعال، که همون در شعر میگیم جبرئیل، بلکه اتحاد نفس با آن. اتصال وصل شدنه، وصل دو تا چیزن که به هم وصلن، اما اتحاد یکی شدنه، خیلی بالاتر از اتصاله و بالاتر از اتحاد چی میشه؟ فنای نفس در آن همانا به اندازه استعداد نفوس است. این یه نکته مهمیه، چون بعدن یه اشکالی مطرح میکنن، شبهی مطرح میشه که آقا شما میگید اتصال به عقل فعال یا اتحاد با عقل فعال، عقل که قابل قسمت نیست، درسته؟ نمیشه تقسیم کنیم بگیم یه قسمتش این علم، مثلا اینجای عقل فعاله، اون علم اون ور عقل فعاله، اینجوری که نیست، همه در همه. پس شما اگر متحد یا متصل بشی به عقل فعال، پس باید تمام علوم عقل فعال رو داشته باشی، تمام علم عقل فعال بگیری، تمام علم عقل فعال و وقت میشه تمام علمی که در نظام عالمه. میفرماد که به اندازه استعداد نفوس است. اینجور نیست که تمام اون عقل فعال که جزئیات این عالم در اون عقل فعال هست واقف بشه، بلکه به اندازه استعدادی که داره. پس به ناچار حظ و بهره هر نفسی در فهم صور عقلی به این اتصال به اندازه استعدادش می باشد. تو اون اتصال چیزایی که میگیره به اندازه‌ای که استعداد داره. پس استعداد خیلی مهمه که انسان استعداد حاصل کنه. پس نفس صور عقلی ویژه استعداد خود را ادراک میکنه. پس صور عقلی که ویژه استعداد خودشه. ببینید ما در اون فصول گذشته بحثی داشتیم پیرامون اینکه علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه، درسته؟ یعنی همون عقل فعالی که افاضه میکنه به ما. ما کتاب بخونیم، استاد حرف بزنه، نوار گوش بدیم، فکر کنیم، هر چی که باشه علم از عالم بالا افاضه میشه. وقتی شما دارید پیرامونه مطلب فلسفی فکر میکنید، هیچ وقت یه مطلب ریاضی به شما افاضه میشه؟ نه. در مورد شیمی داری فکر میکنی، مطالعه میکنی، مطلبی در مورد مثلا معارف اسلامی در مورد علم باری تعالی به افاضه میشه؟ نه. اون کانالی که شما اون لحظه درش قرار داری و مستعد دریافت اون حقیقت هستی بهت افاضه صورت میگیره. حالا اون مال اون لحظه است، اما در کل اون چه که نفس مستعد میشه برای ادراک صور عقلی در حین اتصال بهش افاضه میشه، در حین اتصال بهش افاضه میشه. ببین حالا این نکته ای هم بگیم در مورد کشف. مکاشفات حتی از جنس وحیانی، حتی از جنس وحیانیش گاهی وقت مربوط به کلیات و گاهی وقت مربوط به امور جزئی و عام است. مثلا چی؟ کی میتونه مثال بزنه؟ از قرآن مثال جزئی کلی هن که اونا اینا کلی هن. احکام خمس و احکام اینا کلی هن. باز این که ما به تو بچه میدیم، بشر چی؟ به اسحاق، به یعقوب فرمودن، به زکریا فرمود، به یحیی بشارت میدی، به مریم فرمود بشارت عیسی بهت میدیم. اینا جزئی هن دیگه، جز مسائل روزمره است. یک موقع بحث از معاده، حقایق قیامت، بحث از توحیده، ولی یه موقع میگه یه بچه‌ای بهت میدیم راضی به رضای خداست. بعد غلام حلیم، یه غلام بردبار، غلام علیم بد میدیم، بچه بردبار به اینا. خب چی هن؟ جزئیات دیگه اینا، که حتی از جنس وحیم که باشه کشف، گاهی وقت حقایق علمی رو شما دریافت میکنی، گاهی وقت امور جسمی و جزئی عالم ماده رو، اونم که مربوط به خودته. شما در مکاشفه این که 500 سال پیش تو فلان شهر فلان آقا چرا بچه دار نشد، این آخه از چه دردی میخوره؟ یک سری حقایق کلی هن در مورد قیامت و معاد و اینا. خب باید بدون انسان که آیه قرآن میفرماد کتبهی و رسولهی، کسانی که ایمان میارن به خدا و روز قیامت و کتب او و فرشتگان او و رسولان، کلی هن. یه سری امور جزئی هم هست که مربوط به زندگی خودمونه، بهش عنایت میشه که آقا فردا اینجوری میشه، مثلا تو این کارو نکن، مثال میگم، یا فلان جا نرو، امور جزئی که مربوط به زندگی خودشه. پس اینها در مکاشفات مؤثرن، امور جزئی خود ما، اینها در خود استعدادهای جزئی ما در اون مکاشفه برای صاحب کشف مؤثره. و اینم بدونیم شریفترین کشف، کشف همون کلیاته. اون مکاشفات جزئی که فردا اینجوری میشه پس فردا اونجوری میشه، اون ارزشش به همون اندازه‌ای که میگذره، اون حقایق کلی ارزش داره برای انسان. پس نفس صور عقلی ویژه استعداد خود را ادراک میکنه، نه اینکه همه صور عقلی متحقق در عقل فعال را ادراک نماید. از خیلی چیزاست به درد ما نمیخوره، بعضی از تقدیرات هست از به کار ما نمیاد. آه فلان سیاپوست تو آفریقا کی میمیره؟ اون به چه درد من میخوره آخه؟ تقدیری از این علوم باید چیزی باشه به کار من بیاد، در حوزه من باشه، استعداد. حالا در کل پس اون استعدادی که حاصل میشه به همون اندازه از عقل فعال دریافت میکنه. اون کسی که باب دریافت به روش باز میشه ها، ما ابواب مختلف داریم، یکی از ابواب باب فهمه، فهم حقایق، میفهم حقایقو، که ففهمناها سلیمان، فهم الهی بهش دست میده. این فهم وقتی درش باز میشه به روی طرف، به قدری گسترده میشه اگر طرف مستعد باشه، که به کشف می انجامه. باب فهم به قدری گسترده میشه که به کشف می انجامه. و خلاصه مجرد اتحاد نفس با عقل فعال موجب اطلاع بر همه صور علمی موجود در آن نمیگردد، بلکه به اندازه استعداد خاص خود به علومی که مرتبط به آن استعدادی است که ملکه اتصال وی را تأمین میکند مطلع میشود. بله، حالا اینجا یک تبصره داره. بله، نفس مکتفی، نفس مکتفی کسی که به هیچ کسی احتیاج نداره، به هیچ چی احتیاج نداره، مرا به هیچ کتابی مکن حواله دیگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم، به به دلیل استعداد اتم خود برای علوم حظی اتم خود برای علوم حظی وافر از آنها دارد. یه از اینجا از کار، یه از جا افتاده. حظی وافر از آنها دارد، زیرا وی فانی در مبدا خیش گردیده است و محل مشیت خدا قدرت نافذ وی می باشد، که اون دیگه میشه نفس امام و نفس کاملانی که افقشون به امام نزدیکه، که اونها دیگه هر میگه از امام نمیشه چیزی سوال کنی که بگه نمیدانم. از خصوصیات امام اینه. خیلی ها عزیزان اینها رو نمیفهمن، از شیعیان، از علمای شیعه. یعنی امام رو یه عالم متقی میدونه که حالا خدا گفته این امامه و لذا تصورشون اینه که امام وقتی فکر کنه امام با بقیه مردم خیلی فرق نداره، خیلی هم براش اهمیت نداره حالا کی امام باشه. معرفت به امام برای اینکه اول بدونی انسان به کجاها میتونه برسه، خودتو ارزون نفروشی، انسان به کجاها میتونه برسه. دوازده بدونی سر به کی میخوای بسپری، در راه کی میخوای سر بدی. خب فرمود فانی در مبدأ خیش گردیده است و محل مشیت خدا، خواست خدا، خدا خواسته یعنی ایشون میخواد، ایشون محل مشیت اللهه، آن چه خدا میخواهد او خواسته، چون از قلب او داره منتشر میشه، قلبش محل مشیت اللهه. ازا باران میاد خواست امامه، خواست خداست که این محلش امامه و قدرت نافذ وی میباشد. قدرت از مجرای باطن امام، نه ظاهرش که در میان ماست. اون باطن امامی که داره قدرت الهی از کانال او داره نفوذ میکنه در عالم. و شیخ الرئیس در فصل 13 همه نمت سوم اشارات در نفس در باب اثبات عقل فعال فصل مزبور را به این اتصال پایان داد و فرمود باقی مان این مطلب که در اینجا چیزی خارج از جوهر نفس ما موجود است که در آن چیز صور معقولات به ذات موجودند. حالا اونجا بحثی که میاره در اثبات عقل فعال میگه یک غیر از عقول ما یه منبعی باید باشه که این معقولات اونجا باشن که از اونجا به ما افاضه بشه. اینجا میخواد اثبات عقلی کنه برای عقل فعال، اثبات روایت که نیست، باید دو تا چهار تا اثبات کنه. میگه این معقولات به ما از کجا میرسه، از جای افاضه میشه، اونجا کیه چیه، اونجا رو اسمشو میذاریم عقل فعال که خزانه معقولاته، خزانه معقولات که در آن چیز صور معقولات به ذات موجودند. چرا به ذات توضیح میده؟ و چون وی جوهر عقلی بالفعل است جوهر عقلی بالفعل، نه اینکه میتونه جوهر عقلی بشه. عقل ما بالقوه است، هزارم که بالا بریم باز قوه داره، اما اونا عقل بالفعلن، دیگه حالت منتظره نداره، دیگه رشد و تکامل نداره، فعلیت محضه. پس به هنگامی که بین نفوس ما و عقل مزبور اتصالی برقرار شد، از آن عقل صور عقلی مخصوص به این استعداد خاص که از ناحیه احکام و عللی خاص ناشی شده، که هر کدوم یک خاصیتی دارن، چرا به این افاضه میشه، به اون دیگری چیز دیگه افاضه میشه؟ چون هر کدوم یه استعداد خاصی داره، بر نفس منتقش میشود. و وقتی نفس از عقل به طرف عالم جسمانی و یا صورت دیگری روی گرداند، تمثلی که ابتدا بود از بین میرود. حالا وقتی از اون حالت برگشت، از اون سفر روحانی برگشت، اون صورت متمثله برای او میره کنار. گویا آینه‌ای که در مقابل جانب قدس بود از جانب قدس گردانیده شد و مقابل جانب حس قرار داده شد، و یا مقابل با صورت معقوله دیگری از صور موجود در عقل قدسی گردید، یا به یک حقیقت دیگری متوجه شد، از ذات متوجه اسما شد، متوجه عرش شد، متوجه کرسی شد، و ذهول مزبور نیز برای نفس به هنگامی رخ می‌دهد که نفس ملکه اتصالی را کسب کرده باشد. خب حالا این وقتی پیش میاد که طرف بتونه متصل بشه به ملکوت، که از عالم طبیعت بتونه جدا بشه و متصل به ملکوت بشه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. حالا گاهی وقت در خواب پیش میاد انسان آگاه، اهل ذکر، اهل فکر، اهل توجه، یواش یواش پیش میاد براش، در خواب حقایقی رو میبینه، بین خواب و بیداری حقایق پیش میاد براش، یواش یواش در خلوتش، در عبادتش، در نماز شبش چیزهایی افاضه میشه بهش، و دیگه حالا بستگی به استعدادش داره، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. توضیح: مراد از این سخن شیخ و چون وی جوهر عقلی بالفعل است، همان عقل فعال است، این که گفت چون جوهر عقلی بالفعل است، چون عقل بالفعل عقل فعاله. حالا توضیح میده اینجا باز که فکر نکنید اون عقل فعال یک چیزی است که عقل دارد، همون جوری که ما اینجوری هستیم، ما یه موجودی هستیم که دارای عقلیم. میگه نه، اون خود عقله، یعنی خودش. میگه به ذات، این کلمه به ذات رو میاره، میگه فکر نکن یه چیزی جدای از اون عقله، یعنی زی عقل باشه، دارای عقل باشه، نه، عقل بالفعل، عقل محضه. و سخن وی در این که گویا آینه‌ای که مقابل جانب قدس بود، لعله که به کار برد، لعله در عبارت عربی از حروف مشبهتون بالفعل است، و مرادان این است که گویا، لعله یعنی گویا، البته شاید هم معنی میده، ولی گویا، گویا آینه‌ای که نفس به آن آینه محاذی جانب قدس میگردید تا آخر. و سخن شیخ قد اعرزه مجهول است، اعرزه یعنی آینه از جانب قدس به جانب حس و یا معقول دیگری از معقولات قدس گردانیده شد. مجهول آورده شده که فاعل رو مشخص نمی کنه کیه، گردانیده شد. پس مراد از امور قدس یعنی صور قدسی دیگر. خب این تعلیقات داره توضیحاتی برای اون مطلب میده. از فصل یاد شده معلوم میگردد که بیرون آورنده نفوس از نقص به کمال عقل فعال است، اونی که ما رو از نادانی به دانایی میکشه. حقیقتی به نام عقل فعاله که با همه ما مرتبطه، با همه ما و همه انسان ها ارتباط داره. حالا روایاتی که در این زمینه هست که مثلا میفرماد هر مولودی که متولد می شود صورتی در ملکوت دارد که پرده‌ای بر آن افکنده است، چون متولد میشه اون صورت پرده از جلوش کنار میره، یعنی یه اتصالی به اون عقل پیدا میکنه. و همین دلیل انسان خیلی چیزها رو میفهمه با تجربه کردن، با مطالعه کردن اینا میفهمه. این فهم از کجا میاد؟ از اون ور میاد به این طرف. خب پس در حقیقت عقل فعال علت فاعلی حصول صور معقولات در نفس است. علت فاعلی، علت چند نوع علت داریم دیگه، علت فاعلی داریم، علت قابلی داریم، علت قایی داریم، علت تامه داریم، چند جور علت گفته شده و ما اینا رو خودمون به کار میبریم و خیلی چیز مهمی نیست. الان شما میشنوید علت قایی، طرف اوه مطلبی مثل علت قایی چیه؟ شما میخوای بری بازار همسر از شما سوال میکنه علتش چیه بازار رفتن؟ میگه میروم خرید کنم. میشه چی؟ علت قایی، قایت این کار علتش اینه. یه موقع سوال میکنه که برای به حال ما تو فارسی میگیم برای چی، در علت قایی میگیم برای چی، به چه علت. یه موقع میگیم به چه وسیله میری، میگه با ماشین میرم. اینها همون مطالبی که ما در روزمره خودمون علت قایی و علت قابلی و علت فاعلی و اینا رو به کار میبریم. خیلی چیز علتش چیه که این افاضه صورت میگیره؟ بگید علتش چیه که افاضه صورت میگیره؟ خب این استعداد، نه درسته، استعداد، این استعداد علت چیه؟ قابلیه. حالا بگید چرا افاضه صورت میگیره؟ چون عقل فعال افاضه میکنه. این علت چیه؟ فاعلی میشه. شما وقتی میگن چرا افاضه صورت میگیرد، میگی چون من استعداد دارم، این میشه قابلیه، علت قابلی. چرا افاضه صورت میگیرد؟ چون عقل فعال افاضه میکند، این میشه علت فاعلی. چرا افاضه صورت میگیرد؟ حالا نه قابلی رو بگید نه فاعلی، قایر برای اینکه به کمال، این میشه علت غایی، برای اینکه به کمال برسه. اینها همون چیزایی که ما خودمون به کار میبریم. اون تا بعضی عبارات فلسفه و منطق رو خیلی میترسن ازش، فکر میکنن یکی از ادبای بزرگ، یادم اون موقعی که درس میخونیم ادبیات عرب درس میداده، سیبوی بود، حالا کی بود یادم نیست، پیش استادش مدت مدیدی درس میخونه، ادبیات و اینا رو میخونه و استادش میگه برو تو بازار، برو تو بازار بین مردم ببین مردم چی میگن. میره و یا آقا یکی سبزی میفروخ، یکی نفهمیدی درس رو، نفهمیدی باید دوباره بخونی، دوباره درس میخونه یه مدتی و میگه برو بازار گوش کن. یا آقا وقتی برمیگرد میگه همه دارن فعل و فاعل و تمام اینا به کار میبرن. گفت ها حالا ادبیات رو فهمیدی، مردم همه دارن با ادبیات عرب حرف میزنن، مردم همه با منطق حرف میزنن، همه مردم با منطق، اگه منطق خوب بفهمی میبینی تمام مردم با منطق حرف میزنن، مگر یه کسایی که میخوان سر کسی رو کلا بذارن که اونا حالا از اون نکات استفاده میکنن که باید شما بلد باشید بفهمی که این آقا داره استدلال اشتباه میاره. خب فرمود پس در حقیقت عقل فعال علت فاعلی حصول صور معقولات در نفس است، یعنی این نفسی که بین وی و عقل اتصال برقرار شده بود، نه هر نفسی. پس نفس علت قابلی می باشد. حالا نفس گو عقل فعال علت فاعلیه، نفس علت قابلی، به شرط اینکه ملکه اتصال با عقل فعال برای نفس حاصل شده باشد. آقا چجوری با عقل فعال اتصال برقرار کنیم؟ کی دوست داره با عقل فعال اتصال برقرار کنه؟ ملکه اتصال رو کی دوست داره برقرار کنه؟ ملکه اتصال گفت فرمود چی؟ به شرط اینکه ملکه اتصال با عقل فعال برای نفس حاصل شده باشد. ملکه اتصال رو باید برقرار کنی، به دست بیاری که بتونی با عقل فعال متصل بشی. چجوری میشه با حضرت جبرئیل با عقل فعال با فرشتگان خدا مرتبط شد؟ بله استعداد چجوری حاصل میشه؟ بله خب بخونیم حالا تا ببینیم چی میشه. مراد از این ملکه اتصال همان استعداد نفس برای قبول صور است که بتونه صور رو پذیرا باشه، یعنی طهارت باید داشته باشه، پاکی داشته باشه. رو سینه را چون سینه ها هفت آب شوی از کینه ها، وان گه شراب عشق را پیمان شو پیمان شو. منتها این طهارت هم که از یک سیم اتصال میخواد انسان وصل بشه برق. آنگاه بعد از این فصل دو فصل دیگر آورده که اولین فصل در بیان علت ایجاد کننده این اتصال است. بنابراین به علل استعداد مزبور، یعنی علت بعید و متوسط و قریب، به این عبارت اشاره کرده است. خب این علت هم میگه علت بعید داریم دور، علت متوسط نزدیک، علت قریب نزدیک. وقت تموم شده. حالا این عبارت رو بخونیم تا اینجا اشاره. علت این اتصال قوهی بعید یعنی عقل حیولانی و قوهی کسب کننده یعنی عقل بالملکه و قوهی تام الاستعداد می باشد و همین استعداد تام روی نفس را به طرف اشراق عقل متوجه می کند، به نحوی که گاه نفس بخواهد با این ملکه، ملکه تمکن‌آور و قدرت بخش، روی خود را با آن سوی می کند و این قوه تامه به عقل بالفعل موسوم است یا مرسوم، اینجا بس اشتباه نوشته مرسوم، موسوم است یعنی نامیده شده. خب یه سوره‌ای در قرآن هست کسی این سوره رو بخونه حشر و نشر داشته باشه با این سوره، سبب اتصالش با فرشتگان الهی میشه، رئیس ملائکه هم کیه؟ حضرت جبرئیل علیه السلام. سوره‌ای در قرآن هست حشر و نشر با این سوره موجب میشه انسان با فرشتگان الهی حشر و نشر پیدا کنه، اونا باش انس بگیرن، فرشتگان. حدیثشو بخونم، حدیث داریم، نه اینکه از خودم بخوام بگم، حدیث داریم. معاذ وقتی زمان رسول اکرم از دنیا رفت، حدیثش طولانیه، تشییع جنازه معاذ رو روایت داریم دیگه، که پیامبر اکرم فرمود 35,000 ملک فرشته به تشییع جنازه معاذ آمده بودن که رسول خدا فرمودن علت این که این همه فرشته به تشییع جنازه این آمده بودن، علتش حشر ایشون با سوره توحید بود، سوره قل هو الله احد، که در نشسته و خوابیده و ایستاده این سوره رو میخوند، که این سوره باعث میشه فرشتگان الهی میان انس میگیرن با طرف، باعث انس انسان با فرشتگان الهی میشه. خب انشاءالله خداوند از برکات بی نهایتش بیش از پیش به ما هم عنایت بفرمایید، صلوات نو بفرمایید.